قیمت یک متر مکعب آب محیط زیست چقدره؟ قیمت یک متر مکعب آبی که موجب بالا آمدن سطح سفره‌های آب زیرزمینی ما که 130 میلیارد متر مکعب در طول زمان تا امروز داری ما با هم صحبت میکنیم کسری داره و اون داستانی که دوستان میفرمایند اصلا امنیت آبو ول کن ما اصلا به بحران زمین میرسیم و فرونش از کجاست؟ آخرین کاری که در سال گذشته گفتن که قیمت یه متر مکعب آب زیرزمینی رو گذاشتن 600 تومن. این عدد واقعا خنده داره. میگه این همین الان که داریم ما با هم صحبت میکنیم پساب رو نیروگاه های ما، شرکت های صنعتی ما حاضرن شبکه های آب و فاضلاب رو تو کشور و شهرها اجرا کنن، تصفیهش کنن. حدودا این متر مکعب 3000 تومن تا 2000 تا 3000 و حتی بیشتر در میاد، 4000 تومن در میاد که استفاده کنن. حالا بیاید شما یه بازار بذارید، بگید من طرف رو جریمه میکنم که 600 تومن به علت این که داره اضافه برداشت میکنه باید به من بده، در صورتی که این هزینه فرصت دست کم واسه این صنعت 4000 تومنه. حالا توی یه چنین سیستمی آیا نظام تخصیص بازار آب میتونه عمل کنه؟ حتما خیر. من میخوام بهتون بگم که اگر قرار باشه یه نظام تخصیص داشته باشیم که بازار باشه، باید هزینه های محیط زیستی اینا حساب بشه. کاری که من گفتم 100% مسئولیتش رو به سازمان محیط زیست میدم، همینطور که در مورد ارزش اقتصادی آب زیرزمینی در واقع انتظار از وزارت نیرو دارم. چقدر یه متر مکعب آب زیرزمینی وقتی کشور 130 میلیون، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم همین سال 7 میلیارد اضافه برداشت داریم و این مسئله هی داره میره پایینتر و پایینتر و بدتر میشه. فقط هم تاثیرش رو آب نمیذاره ها، تاثیرش رو برق هم میذاره. نگاه کنید ما سالهاست میخوایم میزان برق راندمان نیروگاه کشورمون رو از 39% به 45%. این یعنی چی؟ یعنی که نیروگاه گازیمون بشن سیکل ترکیبی. خب سیکل ترکیبی یعنی چی؟ یعنی یه نیروگاه گازی که بشه نیروگاه بخاری وصل داره. خب نیروگاه بخاری چی میخواد؟ آب میخواد. برید نگاه کنید اکثر نیروگاهایی که ما توی ولایت نیرو و تو کشور داریم نیروگاه گازی می دشته ممنوع هستن. خب معنیش چیه؟ یعنی نمیتونه آب برداره. خب پس دیگه امکان افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی ما انجام امکان پذیر نیست. ما داریم بر یک مرده در قبل جریه میکنیم که مرده ای توش نیست. خب این یعنی چی؟ اینا رو چی می اصلا آخر داستان و آخرم اول بزنم میگم که آب دیگه آب نیست، فقط آب، غذا، انرژی و کربن، اینا الان یک در واقع نکسس هستن. دیگه تخصیص آب تنها در واقع امروز که ما داریم صحبت میکنیم که گذشته از آب، مدیریت آب، مدیریت یک پارچه آب.
من با شما موافقم آقای رئیسی، گذشته تاریخ مصرفش تموم شده برای کشورهای توسعه یافته.
بله،
ولی
بله.
ما همچنان در پیاده سازی الفبای ابتداییش درگیریم و گیر کردیم.
من اونو خیلی به آمار رفت میدم، آمار و اطلاعات. الان شما الان وزارت کشاورزی رو دعوت کنید، وزارت نیرو هم دعوت کنید، بفرمایید که میزان مصرفش چه شکلی. اگر به تفاهم رسیدن من حاضرم که
آخه یه دلیل، ببینید یه دلیلی وجود داره توی این مسیر. اون دلیل اینه که ما یه مصرف کننده ای رو برداشتیم گذاشتیمش اینجا، میگیم تو به مصرف بقیه هم نظارت بکن. تخصیص رو بهش دادیم، نظارت رو بهش دادیم، اجرا رو بهش دادیم و این سازمانه نمیخواد، نمیتواند، درسترش همون نمیخواهد یه که گفتم پاسخگو باشه به کسی. آقای نادری دیدگاه شما رو بشنویم در مورد این بحثه.
خواهش میکنم. بله همونطور که فرمودید ما مهمترین مشکلمون در این حوزه بحث شفافیت آمار هست. الان از بین 65-70 تا 92% رو اعلام میکنن که مثلا توی بخش کشاورزی آب مصرف میشه که با توجه به همون در واقع چرخش آب 413 میلیارد مکعبی که در کشور سالانه ما داریم، شما این رقم رو مثلا حساب بکنید یه سلوش 100 میلیارد متر مکعب اختلاف میشه که این رقم در واقع اصلا مصرف گردش آب مثلا خیلی از کشورهای دنیا هست. یعنی خود این رقم اختلافی انقدر وحشتناک است که عرض کردم خیلی کشورها رو میشه مدیریت کرد آبشون رو با این مقدار و اینها، و این باید به نظر من یک اتفاق نظری در این بیفته. و اینکه وزارت نیرو بالاخره از این حاکمیتی که سالهای سال بر حوزه آب داره بالاخره خارج بشه، الان یک در واقع لانه فسادی شده که مدیریت آب به وزارت نیرو سپرده شده و اونها در واقع فقط تامین کننده 3-4% تامین آب شور به کشور هستن، اما مدیریت 100% منابع آب کشور رو در دست گرفتن و برای در واقع تمام جاهای دیگه کشور تصمیم گیری و تصمیم سازی میکنن. و اینکه در واقع طبق قانون هم ترتیب بحث تخصیص آب ابتدا به شرب هست، بعد به محیط زیست هست، بعد کشاورزی و صنعت، در صورتی که شما اگر دقت بکنید همیشه محیط زیست رو در انتهای این لیست قرار میدیم. دوستان هم باشه اگر بحث درش ارومیه هست، ببینید ما درش ارومیه رو طبق گزارشی هم که مجلس و دیوان محاسبات دادن 15000 میلیارد تومان هزینه کردن برای بحث احیاش و ستاد احیا درشمونه برای اون پول دریافت کرده از بیت المال. اما شما بیایید حساب بکنید اصلا اینها تمام چاهای آب حوضه آب درشمونه که اونجا کشاورزی میشه چاهای بهشون رو میبستن پلوم میکردن و ما میبینیم پول نکاشت به این کشاورزا میدادیم، من بعید بدونم به نصف این رقم هم میرسید. و این نشون میده که ما چقدر مهمه که این اولویت هایی که تو قانون اومده برای بحث تخصیص آب رو رعایت بکنیم و این عدم توجه به محیط زیستش باعث شده که ما امروز در مدیریت منابع آب و خاک در دنیا در ردیف در واقع ضعیف‌ترین کشورها باشیم و هم از لحاظ فرونشست زمین و هم از لحاظ فرسایش خاک و ریزگرد ها جزو در واقع 3 کشور آخر دنیا باشیم. و اینکه این امنیت زیستی رو ما باید بتونیم برای این در واقع مسئولین امر پررنگ بکنیم که این امنیت غذایی و این امنیت ملی که همه از اون دم میزنن حلقه واسط و زنجیره اصلی واسط اون امنیت زیستی است. اگر امنیت زیستی به مخاطره افتاد هم امنیت غذایی و هم امنیت ملی ما هم به مخاطره میفته. و ما یا نمونه های دیگری هم حالا به جز کشاورزی که خدا ارومیه بیشتر بحث کشاورزی، یا ما میتونیم در مثلا کبودر آهنگ همدان دشت کبودر آهنگ رو میدونید به خاطر اون نیروگاهی که زدن چه بلایی رو بر سر استان آورد و شاهد بودیم که امسال حتی تو بحث شوربش هم چقدر مشکل داشتن. اینها به هر حال مسائلی هست که باید رعایت بشه. یا مثلا وزارت کشاورزی ما الگوی کشو سالهاست دم از اون میزنه، اما همچنانه بعد از این همه سال که میگذره باز هم تازه بحث الگوی کش مطرح شده و اون هم باز درست حسابی داره رعایت نمیشه و اجرایی نمیشه. والا این طرح جدیدم که وزارت کشاورزی تو بحث الگوی کش عنوان کرده امیدوارم که به نتیجه برسه. و عرض کردم تو بحث صنعت مثل این که مثلا ما استفاده از آب‌های خاکستریمون نداریم، ما در واقع کمتر از 10-15% از آب‌های خاکستریمون رو تصفیه میکنیم و وارد چرخه مجدد و استفاده مجدد میکنیم. اینها به هر حال تمام کارهایی است که توی حوزه صنعت کشاورزی و محیط زیست باید شکل بگیره تا ما واقعا شاهد این وضعیت نباشیم. ولی ما میتونیم در واقع متهم اصلی کشور تو بحث هم فرونشست و هم ریزگرد و هم اینها رو وزارت نیرو بدونیم که متاسفانه با مدیریت سازه‌ای و پیمانکاری و لابی‌های قدرتی که در بحث سدسازی اینها وجود داره وضعیت آب و خاک کشور و به طور کلی امنیت زیستی کشور رو امروز به این مراحل بحرانی رسوندن متاسفانه.
این نکته‌ای که شما گفتین نکته‌ای که در واقع باز برمیگرده به همون بحثی که داشتیم، یعنی این که ما یک سازمانی که خودش باید در واقع مصرف کننده است و باید برش نظارت بشه رو گذاشتیم ناظر. این تعارضه رو چه شکلی میشه برطرف کرد؟
ببین الان هم بحثای ادغام منطقه مدیس مجدد در جریان هستید که خیلی داغ هست این موضوع دیگه و سازمانی غیر استخدامی هم بعد از سالها در واقع اوکی این ادغام رو دادن و این اتفاق به نظر من اتفاق مبارکیه که اگر بیفته و امیدوارم که در این دولت نهایتا هم به تصویب بیفته. این مسئله است که 3 دهه هی داره عنوان میشه و همیشه در واقع یه سری دوستانی که نمیخوان خیلی از بحثای وزرایی که بحث مثلا قدرت و اینها شاید دست بده مخالفت میکنن با بحث این ادغام. ما بایستی منابع کشورمون واحد مدیریت بشه. ببین ما آب و خاک رو نمیتونیم جدا از هم ببینیم. یعنی الان محیط زیست، منابع طبیعی، مثلا امور اراضی، بحث آب سازمان وزارت نیرو، اینها همه باید تفکیک بشن و به یک در واقع الان نمیدونم وزارتونه حالا تحت معاونت رئیس جمهور، حالا اوناش بحثای دیگه است، ولی مدیریت یک پارچه منابع حیاتی ما داشته باشیم، منابع زیستی داشته باشیم. این نمیشه که آب رو یه جا مدیریت کنه، برای خاک مثلا وزارت جهاد بخواد پاسخگو باشه، مسائل مثلا دیگر رو ارگانای دیگر رو بخوان مثلا هوا رو باید محیط زیست مثلا متوقع داشته باشیم. اینها همش به نظر من باید یک پارچه بشه و به یک سمتی حرکت کنیم که به سمت مدیریت یک پارچه سرزمین در واقع ما حرکت کنیم. خب این متاسفانه خلالیه که وجود داره و ما به صورت چند تکه داریم مدیریت میکنیم و خروجیش این نمیشه که ملاحظه میکنه. هیچ دستگاهی هم جالبه که مسئولیت نمیگیره. شما الان به وزارت نیرو بری محیط زیست رو میخواد متهم کنه، نمیدونم جهاد رو متهم کنه، سراغ صنعت میری میخواد کشاورزی رو، و این در واقع بلبشه.
من یه انتقادی رو همیشه کردم الانم تکرارش میکنم، سازمان حفاظت محیط زیست که یک سازمان حاکمیتیه،
بله،
یک سازمان فرابخشیه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهش پرداخته به مسئله محیط زیست و موضوع، بله، سازمان محیط زیست و یک شرایط کاملا منحصر به فرد داره، در همه سالهای گذشته نتونسته جایگاه خودش رو پیدا بکنه یا حداقل برای خودش جایگاه سازی بکنه. ببینید هر کسی از راه رسیده بنا به دلایل مختلف، آقای رئیسی، آقای نادری، اگر من اشتباه میگم من رو اصلاح بفرمایید، بنا به دلایل مختلف تصمیم حوزه محیط زیست رو اومده وتو کرده. یکی گفته آقا شرایط اقتصادی، یکی گفته شرایط امنیتی، یکی گفته شرایط صنعتی، دیگری گفته شرایط فلان، اون یکی آمده گفته شرایط بهمان، و این شرایط باعث شده که هم زور سازمان محیط زیست کم بشه و گرفته بشه این زور و این قدرت ازش، همین که اون جایگاه در واقع رفیعی که باید در کشور ما داشته باشه رو نداره دیگه. یعنی از هر دو وجه این سازمان ضربه خورده. الان بحث سدگیری، آبگیری یک سد کلی حاشیه درست کرده و واقعا حتی علاقه‌مندان به محیط زیست هم نمیدانند کدوم طرف داره درست میگه. نمیگم راست بگه، میگم کدوم طرف داره درست میگه. رئیس سازمان محیط زیست ما تنها چیزی رو که توی این یک سال خورده ای از فعالیت آقای سلاجقه گذشته در حوزه عمل کردیشون دیدیم این بوده که همه چیز رو به تأخیر بیاندازد. من منتظر فلان گزارشم، من منتظر نامه فلان سازمانم، من منتظر اعلام نظر فلان وزارتخانه‌ام. این منتظر بودن‌های پیاپی آقای سلاجقه کار رو به یه جایی میرسونه که دیگه تعارف نداشته باشیم با هم. یه طول یوز که در واقع امروز تبدیل شده به حالا امید خیلی ها در کشور ما، رسما معاون ایشون میاد اعلام میکنه میگه آقا برای نگهداریش پول نداریم. آقا مگه میشه؟ اصلا من میگم نداشته باشی. تو فکر میکنی با این حرف آقای معاون رئیس سازمان توجه ها مثلا جلب میشه بگن آخ آخ چه اتفاقی افتاد؟ نه، دارید سازمان رو تخریب میکنید با این حرفتون.
ببخشید من میتونم یه عرضی داشته باشم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید شما وقتی که اهداف خودتون رو از نمیدونم تو برنامه‌تون میشه اینو گفت یا نه، این که شما بگید این که از نهاد صحبت بکنید باید از سیاست که سطح بالاتری صحبت بکنید. شما نگاه کنید، فکر بکنید که سازمان محیط زیست ایران در واقع به عنوان یک نهاد و وزارت نیرو به عنوان یک نهاد دوستمون صحبتی کرد، من مخالفم. چطور اینطوری میگیم در واقع لانه فساد؟ یا کنید شما سیاست محیط زیستی نداری، اگر سیاست یه نگاه محیط زیستی داشته باشید، همه یه نهادها لازمه کنو. وقتی شما محیط زیستی تو ایران صرفا به یک نهاد تبدیل میکنید و ازش انتظار داری، همین صحبتی میشه که تو سمون نهاد وزارت نیرو میده. نگاه کنید کل کشور آب تنگی، آبی که وجود داره 100 میلیارد فرض کنیم 60% آب زیرزمینیه. از این 40% باقی مانده فقط وزارت نیرو 22% تونسته تنظیم کنه، 20% هم هنوز تنظیم نشده، 23-24%. از تمام این نظام تخصیصی که داریم ما حرف میزنیم سر 23-24% آبی که وزارت نیرو بابت حالا صد شبکه داره تنظیم میکنه. پس اصلا داستان این شکلی نیست. اگر هم لانه فسادی هست بالاتره، یعنی توی نهاد قدرت باید بگردی دنبالش، این مجلس باید بگردی دنبالش. آقای مجری محترم چرا؟ بخاطر اینکه مجلس فشار میاره. شما که ببینید لابیایی که روی وزارت نیرو است برای آب، و وقتی که آب وجه المصالحه گرفتن رأی میشه از مردم، شما چه اندو دارید وزارت نیرو یه وزیر داره که با استیضاح امضای 15 نفر 20 نفر استیضاحش میکنن. خب این چه این رو شما میگید وزارت نیرو را نفساده؟ من واقعا
من چنین حرفی نزدم. آقای نادری چنین مسئله رو گفت.
من فرق نمیکنه، من میخوام بهتون بگم که قدرت جای دیگه است. وزارت نیرو فقط نهاد مجریه. دادم بهتون عرض کردم ابزارهای لازم رو نداره، از آمار و اطلاعات گرفته تا دانش تا نگاه. من میخوام بهتون بگم که برنامه شما باید الان داره برنامه هفتم توسعه در واقع اجرا میشه یا تهیه میشه، باید نگاه محیط زیستی حاکم بشه. همین اصلا بحث اساسی اینه که نباید محیط زیست تبدیل به یک نهاد بشه و همه از این حضور داشته باشه. خب نمیشه. همه باید نگاه محیط، وزارت نیرو، وزارت نفت، همه این نگاه که جاری باشه به عنوان پالیسی، نه به عنوان یک مجری. شما بگید آقا اجازه هست، آقا از همون اول داستان من دارم کار میکنم، باید صرفه جوی انرژی توش باشه. صرفه جوی انرژی چجوری اتفاق میفته؟ صرفه جوی آب چجوری اتفاق میفته؟ وقتی که شما سیگنال بده قیمته، وقتی سیگنال نمیده قیمته صرفه جوی اهمیت نداره. وقتی که اهمیت نداره شما چیز بدتر رو به جای چیز بهتر استفاده میکنید. وقتی که آب مسئله رأی دادن یک گروه بشه، یک طرح آبی، شما چرا وزارت نیرو وزارت نیرو نشه؟ بازم میگم آبی 22% داره کار میکنه ها، چاها که مال مردمه. کشاورزی توی ایران، این همه کشور در حال خصوصی سازی، کشاورزی توی ایران خصوصی ترین بخش توی جهان، کدوم در واقع غیر از این حق و نظار و داستان ها که خیلی هم قوی نیست میتونه یک کشاورز رو مجبور نکنه که از چاش استفاده نکنه، تو داستان تراژدی منابع مشترکش نیاد. اصلا چرا شما توی فرهنگ مردم کار نمیکنید؟ چرا همش نشونمون انگشت نشونمون به یه سمتی که به جای خودش اندازه است؟ ولی من الان مهمترین بد مصرف کنندگان رو با کشاورز رو میدونم دارن استفاده این شکلی میکنن. شما هر جا توی این کشور طرح توسعه کشاورزی ایجاد شده، نه تنها موجب افزایش کارایی نشده، باعث توسعه افق شد، این سطح افزایش شده. این یعنی چی
آقای رئیسی؟ ببین من
این
الان میام خدمت شما. اینا داری بله حتما باید شما صحبت بکنید. این حرفی که شما میزنید رو من تا حد زیادی قبول دارم، اما ما به اون کشاورز چه دادیم؟ ما منظورم حاکمیته ها، منظورم متولی موضوع کشاورزی در کشورمونه. وزارت جهاد کشاورزی به اون کشاورز چی داده؟ تکنولوژی داده؟ آموزش داده؟ محصولات مکمل با کیفیت داده؟ چی داده دقیقا؟
کشاورز ما خودش آب مدیریت میکرد، خودش تولید میکرد، راضی بود، یه چیزی ازش گرفت، متوجه ازم هستی؟ اما چیزی که دادیم جاش اون چیزی نبوده که دوباره به دردش بخوره. کشاورز ما همه چی داشته، ما چیزی ازش گرفتیم. به نظر من چرا انتظار داشته وزارت کشاورزی ما چیزی بهش بده؟
به این خاطر که به این خاطر که متولی موضوع کشاورزی.
ببینید من به نظر من کشاورز بس معیشتش نیست، خصوصا با هم توافق کنیم سر این قضیه. کشاورز که کار نمیکنه به ذات کارش، که ما هممون کار میکنیم به خاطر معیشت، علاقمون رو بذاریم به خاطر معیشت. چون که معیشت باید تامین بشه، معیشت ملغمه از تولید و مصرف، درآمد و هزینه است. من میگم چرا به ذات کشاورز کار هست؟ نه، مجموعه از سیاست ها از یارانه سوخت گرفته، یارانه آب گرفته، قیمت خرید مسکن. هیچ جای جهان آقا، هیچ جای جهان دو طرف سوبسید نمیدن. ما الان هم داریم برای آب به کشاورز سوبسید میدیم، سوبسید میدیم، هم ازش تجمینی خرید میکنیم. هیچ جای دنیا بالاتر از این نداریم، نداریم. این دو سر هر دوش ولی بده، هر دوش ولی بده، و نتیجتا منجر به معیشت کش بهبود معیشت نمیشه. کشاورز معترضه. این نگید وزارت کشاورزی، این نگید وزارت نیرو، سیاست کلان، سیاست گذاری کلان،
حاکمیت،
حالا حکمرانی، حاکمیت، هر چیزی که فرض بشه.
وقتی ما از حکمرانی آب حرف میزنیم داریم از همین مسئله میگیم دیگه.
بعد از حکمرانی آب که صحبت میکنه، از شفافیت با صحبت کنه، از دموکراسی با صحبت کنه،
همه زیر همین حکمرانی آب تعریف میشن.
بعد دیگه اصلا از حکمرانی اصلا از گود گاورننس صحبت کنید اول، حکمرانی خوب تعریف کنید که حکمرانی آبم توشه.
بسیار
عالی. حکمرانی خوب که وجود نداره، چون بقیه هم گفتید که وجود نداره.
بسیار عالی. آقای نادری خدمت شما هستم.
عرض خدمتتون در ارتباط با سازمان محیط زیست که فرمایش داشتین شما، عرض بکنم که ببینید من قبول دارم که ما رؤسای سازمان محیط زیستمون رو، یعنی شما همه رو که بررسی بکنید، هیچ کدومشون تحصیل کرده محیط زیست نبودن و آنطور که شایسته و بایسته این سازمان بوده در واقع توجه بهش نشده. اما از اون طرف هم نگاه بکنید که سازمان محیط زیست رو، همون بحث حاکمیت و
حکمرانی، که دیگه
به هیچ عنوان در واقع ارزش براش قائل نشده. شما کل بودجه سازمان محیط زیست ما اندازه یکی از سطح‌های بودجه سطح‌های وزارت نیرو هم نیست. یعنی کل بودجه سازمان محیط زیست رو می‌بینید کمتر از ساخت یه سطح وزارت نیروه. شما حقوق رئیس سازمان محیط زیست رو شفاف‌سازی داری می‌کنید، میگه بیایید به مردم شفاف نکنید رئیس سازمان محیط زیست چقدر حقوق میگیره، وزیر نیرو چقدر میگیره، کارشناس سازمان محیط زیست چقدر میگیره، کارشناس وزارت نیرو، آب منطقه‌ای، نیروگاه‌ها و برق منطقه‌ها چقدر میگیرن. یعنی یک در واقع اختلاف زمین تا آسمونه. شما هیچ وقت نمیتونید وقت یک سازمان یا وزارتخونه‌ای که سرشار از پول هست رو بیایید با یک دستگاهی که بسیار هم مهمتره، هم حرف شما درسته، محیط زیست به مراتب از وزارت نیرو مهمتره، چون حاکمیتی تره. اگر در واقع منابع حیاتی آب و خاکی کشور راستی ببینن، وزارت نیرو هم محلی از اعراب نداره. بیاید مقایسه بکنید اینها رو، خودتون متوجه میشید که من لانه فساد عرض میکنم کجا در میاد. یا دوستانی که الان بحثایی الان یه مدت بحثن سدسازی رو داشتن، الان هم افتادن دنبال بحثه انتقال آب. یعنی یک لابیای سنگینی که تو مجلس در واقع در بدنه دولت و در جاهای دیگه آدم دارن، لابی دارن و با کارهایی که میکنن، عرض به خدمتون هیچ وقت نمیذارن این بحثم شفاف شه. من الان بحث عرض کردم، واقعا بیاید بحث بودجه هاشو شفاف سازی کنید. حقوقی که کارشناس و مدیر محیط زیست میگه بیاید با حقوق کارشناس و مدیر وزارت نیرو مقایسه بکنید. اینها مسائلی که باید حل بشه. وقتی یه صد ما در واقع میبینید بیش از بودجه سازمان محیط زیست ما هسته، شما نمیتونید از محیط زیست خیلی انتظار داشته باشید. شخص آقای سرجقه مگه میتونه در واقع معجزه بکنه؟ مقدوراتش مگه چقدر هست؟ و در واقع نگاه های سیاسی هم شما همین قضیه یوزی که شما میفرمایید، مجلس در این قضیه به نظر من سیاسی کاری کرد که مثلا این قضیه رو تو اصل نودی کرد. ما این همه مسائل مهمتر در کشور، بحث فرونشست و ریزگرد و آتش سوزی جنگل و هزاران مسئله نابودی تنوع زیستی و این همه مسئله مهم داریم. اصلا این مسئله نبود که بخواد به نظر من بخواد به اصل نود کشته بشه در مقایسه با مسئله کلانتری که ما در حوزه محیط زیست و اینها داریم. به هر حال من لب کلامی که دوستان وزارت نیرو بسیار لابیای قوی تری دارن در همه جا، چه در دولت چه مجلسشون، و محیط زیست اینطور نیست متاسفانه.
من یه نکته رو بگم، اگر این اتفاق نیفتاده
و تا وقتی این معادله قدرت به نفع محیط زیست تغییر نکنه، حالا در مقایسه با نیرو و نفت و حالا خیلی از جاهای دیگه، ما هر روز و هر روز شاهد نابودی بیشتر منابع آب و خاک کشور و این وضعیتی که می‌بینید. خودتون همین هفته رو نگاه بکنید، نفس در این شهر تهران دیگه نمیشه کشید. خب اینا برای چیه؟ کیا باعث شدن که این کار امروز به اینجا برسه؟
من یه نکته بگم،
خودتون دارید می‌بینید در آب و برق هم هر روز داره به مشکل می‌خوره. هر روز داره شرایط حادتر میشه. همین آب تهران خودتون دیدید خیلی از نقاطش آب قطع میشد چند ساعت در روز تو خود شهر تهران. من به هر حال این چیزایی که دوستان گفتن از سر 80 درجه نظر مخالف اونها رو داشتم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای نادری عزیز. من فقط میخوام به این نکته اشاره بکنم. بله من با شما موافقم، اما اگر سازمان محیط زیست نتونسته توی این سالها بزرگ بشه، قدرت بگیره، باید بریم عملکرد خودش رو بررسی بکنیم. باید ببینیم رؤسای گذشته این سازمان، رئیس فعلی این سازمان چه کردند برای تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به سازمان خودشون. آقای سلاجقه به هر حال یک شخصیت متخصص حوزه محیط زیست هست، درس خونده این حوزه است، کار کرده توی این حوزه، و باید ببینیم که الانی که خودش به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داره فعالیت میکنه، برای سال 1402 بودجه این سازمان چه تغییری خواهد کرد. اگر سازمان محیط زیست نتونسته جون بگیره به این خاطر که مثلا پول توی وزارت نیرو یا وزارت نفت یا جاهای دیگه که شما اسم بردین تجمیع شده، به این خاطر که سازمان محیط زیست نتونسته حق اول محیط زیست ایران و بعد هم حق خودش رو، حق سازمانی خودش رو از بقیه نهادهای حاکمیتی بگیره، این یه بخش بزرگیش به عملکرد سالهای سپاسگزارم آقای رئیس. ممنونم، روز شما بخیر باشه و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید بترسید، در فکر پناهی به دنبال سرابی در کل جهان منطقه امن بیابید.
گناه بزرگی که برخی از دست‌اندرکاران فتنه ها در کشور انجام می دهند امیدوار کردن دشمن است.
حرکتی روشن در فضای غبارآلود، شناخت موقعیت و حضور در لحظه های نیاز، حضور مردمی هوشیار و لحظه شناس، هماورد با شکوه وحدت و غیرت، با تل و سکر فرعونیان زمان، در هم پیچیده شدن تومار فتنگران، حرکتی برخواستند ایمان و بصیرت، بزرگ داشت یوم الله نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی، میثاق مردم با رهبری مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با حضور پرشور اقشار مختلف در سراسر کشور. تهران پنج شنبه هشتم دی ساعت 14:30 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بعد امروز با شعار میثاق مردم با رهبری در تهران، پایتخت بصیرت، میدان امام حسین علیه السلام تهران، مراسم ساعت 14:30 آغاز میشه. هزار نقطه از شهرهای مختلف کشورمون امروز این مراسم رو برگزار میکنن و امیدواریم همه شما مردم ولایت مدار تهران امروز در این اجتماع با شکوه شرکت بکنید. ضمن اینکه از همه شما تشکر میکنیم به خاطر حماسه حضوری که در تشییع پاک 400 شهید در سراسر کشور و تهران کشیدید و تلاش کردید که عزت و عظمت اسلام رو به نمایش بگذارید و امروز هم در ادامه راه شهیدان در میدان آیینی